لیبیدو، پنجره‌ای به شور زندگی. سوالی که بپرسم و وارد بشیم و بیشتر راجع به صحبت بکنیم همین داستان بچه دار شدنه. ببین خیلی از دهه 50 و دهه 60 ها توی اون کامنت هایی که برامون گذاشته بودن راجع به این صحبت میکردن که ما بچه دار نشدیم و الان خیلی دودلیم، یعنی نمیدونیم انتخاب درستی کردیم، انتخاب غلطی کردیم. به هر حال خودتو پزشکی میدونی که خانم ها از سن 35 سالگی به اون طرف یا حالا 40 سالگی به اون طرف باردار شدنشون عواقبی داره، خطراتی داره و معمولا توصیه میشه که قبل از این سنین بیان و باردار بشن. خیلی احساس میکنن که به یه دلایلی، یه ترسایی، نمیدونم، دغدغه آینده، نمیخوان بچه دار بشن یا تا الان بچه دار نشدن. اما من تو مراجعات که نگاه میکردم و توی پرونده هایی که با هم صحبت میکردیم میگفتی که یه سری هستن که به شدت الان مثلا به 50 سالگی رسیدن و مرده انتخاب کرده که بره و مثلا یه زن دیگر رو ازدواج کنه باهاش و مخفیانه، یا هزار تا از این کیس هایی که امروز تو جامعه میتونیم فراوون ببینیم. من میخوام خیلی شفاف و روشن به همون بگی که تو این دور زمانه، این دهه 50 و 60 اول از همه چرا تا این لحظه بچه دار نشدن؟ چرا تو دهه 70 میبینیم که سریع ازدواج میکنن، آشنا میشن، بلافاصله هم بچه دار میشن، یعنی راحت تر تصمیم میگیرن برای بچه داری، ولی توی دهه 50 اواخرش و دهه 60 نیمه اولش خیلی این ترس پررنگه؟ برای راجب این یه ذره برامون توضیح
بدید. وقتی ما میگیم دهه 60 فرضیه ای باید تو ذهنمون داشته باشیم که دهه 60 به سه دسته تقسیم میشه: 60 تا 63 تا 64، 63 تا 64 تا 65 تا 66 و 65 تا 66 تا 69 تا 70 به سه دسته تقسیم میکنیم. نیمه اول دهه 60 یعنی 60 تا 65 یا اون ثلث اولشون 60 تا 63 تا 64 خیلی شبیه دهه 50 یا رفتار میکنن و اون 66 تا 67 تا 69 70 خیلی شبیه دهه 70 ها رفتار میکنن. اینا داستانشون فرق میکنه. این وسط حالا 63 64 یا تا 66 67 هم بستگی داره. بعضیاشون مثل دهه 50 ها رفتار میکنن، بعضیاشون مثل دهه 70 ها. آره، بچهای نیمه دوم دهه 60 خیلی راحت تر بچه دار شدن. متولدین 68 69 70 71 73 72 اینا که میان به ما مراجعه میکنن یا تو جامعه میبینیم خیلی راحت تر بچه دار میشن، چون جوان ترن، چون خوشبین ترن، چون هنوز به اون پوچی و بیمعنای زندگی دست پیدا نکردن. آره، زندگی بیمعناست، زندگی یه پوچه بی انتهاست، یه بی معنای فراگیره. معناها رو خودمون باید تو زندگی بسازیم. حالا بعضی ها با باورهای دینی میسازن، بعضی ها با باورهای هنری میسازن، بعضی ها با ورزش میسازن. هر کی معنای زندگیشو یه جوری میسازه. ما با این رادیو لیبیدو نمیدونم جوراسیک پارس و کانالای دیگه ما میسازیم، هر کی یه جوری میسازه. من فکر میکنم که همین سلفی گرفتن و هرچند که خیلی زیاد شده و دیگه به شکل وسواس کنه و اعتیادگونه در اومده، اینم یه معنا ساختنه واسه زندگی. همین عکسای آتلیه‌ای که آدما میگیرن. خب من فکر میکنم که دهه 50 که جنگ رو تجربه کردن و اقتصاد ویرانه بعد از جنگ و اون دوران سازندگی با همه یه حرف و حدیثاش و دهه 60 که نسل بعد از جنگی بودن که هیچ برنامه ریزی براشون نشده بود، برای بسیارشون اسامی انتخاب شده بود که الان دوست ندارن. هزاران هزار سمیه رو من دیدم که اسمای دیگری مثل سروناز، ساناز، نمیدونم سرگل، گلسا، اسمای اینجوری برای خودشون درست کردن. تو دهه 60 بسیار زیاده. اسم پسر اسقره ولی به خودش میگه اشکان، همه هم اشکان صداش میکنن. اسم دختر فاطمه است ولی همه نازی صداش میکنن، نازیلا. خب دهه 60 ها کسایی بودن که بدون برنامه یهو به تکثیر انبوه رسیدن، رشد جمعیت کشور یهو از 1.2 1.7 یهو کشید به 4.5 4.7 4.8 بعضیا میگن 4.9. خب بدون برنامه اینا اومدن بالا، هیچ برنامه ریزی برای بعد جنگ نبود. توی کشور خیلی ها فکر میکردن این جنگ قراره 20 سال طول بکشه، راه قدس از کربلا میگذره، حالا تازه ما بعد بریم با اسرائیل بجنگیم، بعد بریم آمریکا رو فتح کنیم. همش برنامه ریزی واسه جنگ داشتن و برنامه نداشتن که خب بابا این جنگ هم مثل همه جنگ ها یه روزی تموم میشه، از فردای بعد از جنگ چه کار کنیم؟ وقتی که این مدیریت ها نبود، وقتی برنامه ریزی ها نبود، وقتی راهبردهای استراتژیک نبود، وقتی یه هسته یه مدیریتی نبود که بهش بگن آقا شما به امروز جنگ ما کاری نداشته باشید، فرض کنید که اصلا تو این جنگ ما به یه حالتی بالاخره نبرد نباخت تموم میشه و شما واسه فردا بشینید برنامه ریزی کنید، هیچی نبود، هیچ برنامه ریزی نبود. هرچی توی ایران الان درست شده، اگه برنامه 90 فوتبال درست شده دیمی درست شده، اگه مهران مدیری و برنامه های طنزش درست شده دیمی درست شده، رضا عطاران دیمی درست شده، هیچ چیزی نبوده که برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشه یا وزارت نمیدونم فلان باشه یا صدا سیما باشه، همه چی دیمی بوده، خود ما دیمی درست شدیم. یه روزی یه کتاب رو دیدیم خارجی به نام سکسولوژی و فهمیدیم ای یه چیزی هم هست به نام سکسولوژی و از اون روز اومدیم بشیم سکسولوژیست. در دانشگاه استادی نیمد ما رو هدایت کنه به اینکه تو باید برو سکسولوژیست شو. اینه که الان دهه 50 و دهه 60 تو همین گیر کردن که آیا بچه دار بشیم یا نه. خیلی از دهه 50 میان پیش ما آقای دکتر 2 حاملم 3 حاملم سختش کنم یا نکنم، که وقتی باشون صحبت میکنیم خب چرا سختش کنیم بچه را، این بچه که دیگه داره کم کم روح میگیره تو چرا بری بکشیش، وقتی که میبینی که بالاخره زندگی متوسط خوبی هم دارن، زوج 7-8 میلیون تومن در ماه درآمد دارن، یه جای خوبی هم حالا یه خونه خریدن دادن اجاره، یه جای دیگه اومدن یه خونه دیگه رهن کردن، ماشینی هم دارن، یه زندگی متوسط
تو یه ذره ببینیم توی شهرستان هم. مثلا فکر کنیم که اگه دوتا زوج کار میکنن درآمدشون میشه 2 میلیون و نیم جفتشون تازه با هم، یعنی میان حقوق پایه میگیرن، یه خونه هم دارن، اجاره هم میدن.
تو شهرستان بچه بزرگ کردن راحت تره، برای که حمایت های خانواده بیشتره. من میبینم که خانواده هایی که مثلا پدر کارمند بازنشسته بوده، مادر فرهنگی بازنشسته یا حتی خونه دار، خیلی وقتا مرغ و گوشت و سبزی خوردن و سیب زمینی یواشکی یا مثلا یواشکی میرن میذارن خونه دامادشون. خب این حمایت ها تو شهرستان بیشتره. تو شهرستان بچه بزرگ کردن به خصوص تو شهرستان های زیر 500,000 نفر جمعیت خرج زیادی برنامه داره. این قروقمیشا و این وسایل تکنولوژیکی که حالا دیگه اومده توی سیسمونیا و گرفتن یک اتاق هپی انترنس برای بچه تازه به دوران رسیده، تازه به دنیا اومده که تو بیمارستان باید یه اتاق خیلی آنچنانی بگیرن و عکسای خیلی آنچنانی، این قتل بازی ها تو شهرستان ایران نیست. خب تو خیلی جای آمریکا و اروپا هم نیست. حالا تو ایران چیزا داره برجسته میشه و همش خرج اضافه میشه. خب من فکر میکنم اونجا میتونن با 2.5 میلیون بچه بیارن و نه فقط یه بچه بیارن که 2 بچه بیارن میشه. و البته من بگم من با بچه سوم مخالفم، من با بچه سوم به زرس قاتل مخالفم، مگر برای کسی که آهن فروشه، نمیدونم اختلاسگر ارجمندیه، دزد بیت الماله، غارتگر بیت الماله، رانتای خیلی آنچنانی داره. ما کسایی رو داریم تو کشورمون که وقتی باش صحبت میکنه که این کار 300 میلیارد تومن سرمایه میخواد، برمیگرده میگه 300 تومن مگه پولیه؟ 300 میلیارد من فکر میکنم تا آخر عمرم نمیدونم 1/10 اونم بتونم در بیارم. خب اگه 24 ساعت از کار کنم، ولی برای بعضی ها اصلا پول خوردشونه. خب البته اونا میتونن 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا بچه بیارن، اونا میتونن 4 تا زن بگیرن از هر کدومشون 4 تا بچه بیارن، 16 تا بچه. ولی ما برای خانواده متعادل ایرانی که صحبت میکنیم، به خانواده متعارف و متعادل فکر میکنم یکی دو تا بچه رو ما میتونیم بزرگ کنیم.
مثلا برگردیم به این تیکه که اینا خیلی دودلن، من میخوام ببینم ترسا اینا از کجا نشأت میگیره، یعنی میخوام ببینم که میتونیم این نتیجه رو بگیریم که چون خودشون زمانی که وارد بازار کار شدن با یه بحرانی مواجه شدن. میدونیم ما توی انتخاب شغل سه مرحله داریم دیگه، یه مرحله رویا پردازی داریم که من بچه‌ام فکر می‌کنم که اگه بزرگ شدم مثلا دکتر میشم، فضانورد میشم و اینا. بعد میایم یه دوره دودلی داریم که میایم با واقعیت‌های جامعه توی دوران تحصیل دست و پنجه نرم می‌کنیم، میگیم نه اون خبرا هم نبود و یه ذره این واقعی‌تر میشه. بعد میایم تو دوره واقع‌گرایی که می‌بینیم اصلا اون خبرا نبود، مجبوریم یا محکومیم که بالاخره یه رشته‌ای رو انتخاب کنیم. میخوام بگم میتونیم این نتیجه رو بگیریم که کسانی که توی حالا مثلا آخر دهه 50 و 60 بودن هنوز تو اون رویا پردازی ایدئالگرایی موندن و دلشون نمیخواد دوران دودلی و دوران واقع‌گرایی رو تجربه بکنن، هنوز هم تو این سن که رسیدن ازدواج هم کردن فکر میکنن که میشه ایدئالگرا بچه‌دار شد، مثلا توی بیمارستان براشون اتاق فلان گرفت، زندگیشون اینجوری باشه تا بچه‌دار بشن. فکر میکنی این میتونه یه ریشه اینجوری در دوران کودکیشون داشته باشه یا نه؟
یه سری نبودها و کمبودهای دوران بچگی قطعا عاملش هست. خب که فرد فکر میکنه من زندگی سختی داشتم، کودکی سختی داشتم، خودم الان یک روان رنجورم، خودم الان کسی هم که روانم آسیب دیده، پس من نباید بچه دارشم، یا بچه دار شدن مسئولیت خیلی بزرگیه، من نمیتونم مسئولیت به دوش بکشم. الان تو کشور ما بسیاری از نام‌آوران جامعه مون کسایی هستند که تو کوچه بزرگ شدن، تو کوچه بزرگ شدن، تو خرابه بزرگ شدن. اینجور نیست که ما فکر کنیم یه بچه توی محیط لوکس باید بزرگ شه با تمام کلاس‌های انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، چینی به علاوه پیانو و ویالون و نمیدونم کلاس نقاشی، گواش، رنگ روغن، آبرنگ، به علاوه ورزش ژیمناستیک، فوتبال و بدمینتون. خبرها نیست. آرزوهای ناکام خودمون رو هی تزریق میکنیم به بچه ها.
آخه بعضی ها میگن اینجوری با ایشالله ماشالله بچه بزرگ میمیشه، باید بچه برنامه داشته و این اعتقاد نداریم.
من میخوام ببینم برای کدوم از یکی از ما برنامه داشتن. مثلا پدر من برای من چه برنامه داشت؟ پدر من برای من خیلی زحمت کشید، ولی پدر من یه شخصیتی داره دقیقاً عین زوربای یونانی، یعنی دقیقاً عین زوربای یونانی، خوش و خرم در دم، در همین وقت حال، اصلا با آینده دراز مدت فکر نمی کنه. خب پدر من چه نقشه‌ای برای من داشت؟ آیا پدر من برای من نقشه داشت که من مثلا پزشک بشم؟ پدر من عشقش این بود که من برم رشته بیهوشی و من برم بردست خودش تو اتاق عمل و تو اصفهانم زندگی کنم. فاصله آپارتمان من با آپارتمان پدرم هم احتمالاً 3 متر باشه، 300 سانتی متر، و شام و نهارارم با هم بخوریم.
خب یه مادر حمایتگر داشتی.
خب آره، ولی مادرم زن خونه دار بود و نمیتونست که برنامه ریزی بکنه چون درآمدی نداشت. برنامه ریزی با مرد خونه بود. خب پدر من به عنوان مرد سنتی ایرانی چه برنامه ریزی برای من و بقیه خواهرام داشت؟
قبول. کسی که امروز میخواد بچه دار بشه به چه امیدی بدونه که بچهشو میتونه یه آتیه خوب براش فراهم کنه؟
آتیه مگه چیه؟ مگه همه باید دکتر مهندس شن؟ مگه همه باید که دکترا بگیرن؟ مگه همه باید فوق لیسانس بگیرن؟ ما ایرانی ها تو ایران که هستیم حاضر نیستیم بریم فروشنده فروشگاه بشیم، حاضر نیستیم بریم توی کامپیوتر فروشی فروشنده بشیم، حاضر نیستیم که بریم تو رسپشن هتل پذیرش هتل کار کنیم،
ولی تو خارج
همه این کار رو میکنیم، گاری هم هول میدیم، عملگی هم میکنیم. شما برید توی ایتالیا، توی روم یا توی فرانس، وقتی که میری کلی پسرهای با کلاس ایرانی رو میبینی که یه گاری دست فروشی دارن، دارن کیف و کمربند چرم میفروشن، گاریشون هم حل میدن. کسایی که امکان نداشت تو تهران حاضر بشن برن تاکسی تلفنی راننده بشن. خب سخت میگیریم دیگه، مگه آینده چیه؟ بابا خوشویی هم یه شغل، سوپری هم یه شغل، بستنی فروشی هم یه شغله. من بعضی وقتا فکر میکنم اگه بستنی فروش بودم چقدر شخصیت محبوب تری بودم، چقدر میتونستم به مردم شادی بدم، به جای الان که مجبوریم به خانواده ها خبر بد بدیم، به آدم ها خبر بد بدیم، تشخیص روشون بذاریم، بهشون بدیم تو اختلال شخصیت داری، تو اختلال افسردگی دو قطبی داری، تو یه سری حالت های مثلا نمیدونم شبه سایکوتیک داری، به جای این خبرهای بد که بعدا مجبوریم بهشون بگیم ریشه تو ژنتیک تو داره قابل مهاره ولی قابل شفا نیست، به جای خبر رو باید بستن نمای خوشمزه میتونستیم بدیم دست مردم.
بهمم خیلی این سوال
با غم بیان پیش تو با شادی برن. نه اینکه با غم بیان با غم برن یا با غم بیان حالا با یک ذره غم کمتر برن، میتونستن با شادی برن. ما فکر زندگی رو سختش میکنیم، همون صحبت جلسه اوله. ما قناعت نداریم.